بسم الله الرحمن الرحیم. و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراقيز تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. بعد از نقل جریان نبوت بسیاری از انبیاء علیهم السلام درباره کسانی که منکر نبوت و رسالت بودن این بخش را نازل فرمود. فرمود اونها که گفتند خداوند چیزی بر بشر نازل نکرد، اون طوری که شایسته الوهیت خداست او را نشناختند. گرچه از تفسیر علی ابن ابراهیم این چنین برمی آید که به ما قدر الله حق قدرهی، یعنی ما عظموه حق عظمته و ما وصفوه حق وصفه، یعنی اون طور که شایسته بزرگ داشت خداست خدا را تعظیم نکردن، که به ما قدرو یعنی به ما عظموه و ما وصفو. لکن اصل عدم تعظیم به همون عدم معرفت برمی گردد، چون خدا را اونطوری که باید بشناسن نشناختن، در نتیجه اونطوری که باید انجام وظیفه کنن نکردن. اگر کسی خدایی را بشناسد هم اوصاف ذاتی او را میشناسد، به وحدت او پی میبرد، هم بسیار از اوصاف فعلی او را میشناسد. اگر کسی بداند الوهیت یعنی چه، یقیناً میفهمد الوهیت شریک بردار نیست، و اگر بداند الوهیت یعنی چه، یقیناً میفهمد خداوند حکیم و هادی است، امتها و جوامع بشری را بدون وحی و نبوت رها نمی‌کند. چرا؟ برای اینکه الوهیت وصف اون ذاتی است که همه کمالات را داراست و به طور نامتناهی داراست و این کمالات عین ذات اوست. اگر همه کمالات را به طور نامتناهی داراست و عین ذات اوست، هم به وحدت خدا پی میبرد، برای اینکه خدایی که عین کمالات نامتناهی است جا برای غیر نمیگذارد. در قبال نامتناهی که نمی شود یک مبدع دیگر فرض کرد. لذا در اوائل سوره مبارکه آل عمران گذشت شهد الله انه لا اله الا هو، یعنی خود الوهیت شهادت به وحدانیت می دهد. مثل این که انسان بگوید این دریا چون نامتناهی است جا برای آب دیگر نیست، اگر محدود باشد جا برای آب دیگر است، اما چون آب این دریا نامتناهی است جا برای آب دیگر نیست. اگر کسی خود اون دریای غیر متناهی را بشناسد، یقین پیدا میکند به اینکه جا برای آب دیگر نیست. اگر کسی الوهیت را بشناسد، یقین پیدا میکند به اینکه او واحد است لا شریک له. لذا فرمود شهد الله انه لا اله الا هو. شهد الله یعنی شهادت الالوهیه. البته شهادت لفظی هم هست، خدا در قرآن کریم که زبان وحی است فرمود لا اله الا الله لا اله الا انا و مانند آن، و توحید را می شود با وحی ثابت کرد، ولی اصل وحی را اصل اثبات مبدا را نمی شود با وحی ثابت کرد. اصل اثبات مبدا باید با عقل ثابت بشود. وقتی اصل مبدا با برهان عقلی ثابت شد، اونگاه از طرف اون خدایی که با عقل فهمیده شد و درک شد ممکن است کسی معجزه‌ای بیاورد و با اعجاز میتوان ثابت کرد که خدا فرموده است که من شریک ندارم. توحید را میشود بالاخره با نقل ثابت کرد، ولی اصل مبدا را نمیشود با نقل ثابت. پس اگر کسی الوهیت را خوب بشناسد، یقین پیدا میکند به اینکه الله شریک ندارد. لذا در همون حدیث معروف وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه و از ائمه دیگه مرحوم کلی نقل کرد که اعرف الله بالله و رسول بالرساله، الله را با الوهیت بشناسی. پس اگر کسی الوهیت را بشناسد یقینا به توحید او پی میبرد، چین که اگر کسی الوهیت را بشناسد یقین دارد که او هادی و حکیم است و مردم را رها نمی کند. رضا در این آیه سه تا برهان هست که دو تا به صورت نقض ذکر می شود، یکی به صورت اصل مسئله و برهان حلی. این که فرمود و ما قدر الله حق قدرهی، این برهان اول است. یعنی کسی الله را خوب بشناسد یقین پیدا میکند که این الله حکیم است، هادی است، مردم را بدون راهنما راه نمی کند. اون برهان دوم و سوم نقض است. لذا این آیه کریمه مشتمل بر سه برهان است که برهان اول تام است، ناکاری به نقض ندارد. برهان دوم و سوم نقض است. برهان اول این است که اگر کسی الله را بشناسد یقین پیدا بکند که الله اون مبدعی است که برای مردم هادی و راهنما اعزام میکند. اون خدایی که حکیم نباشد، اون خدایی که هادی نباشد، اون خدا نیست. اون خدایی که آفرید میپروراند. خدا همونطوری که گیاهان را آفرید، اونها را با آب و باران، با هوا و آفتاب میپروراند، انسان را هم که آفرید با وحی میپروراند، با عقل و فطرت از درون و با وحی از بیرون میپروراند. پس اگر کسی منکر نبوت عامه بود او خدا را نشناخت. شما ببینید اولین برهانی که وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه در کتاب شریف کافی کتاب اضطرار الی الحجه نقل میکند همین است. اما چون خدا حکیم است ممکن نیست مردم را بدون راهنما رها بکند. خب اگر کسی الوهیت را بشناسد حکمت او را هم میشناسد، هدایت او را میشناسد. یکی از اسمای حسنا او این حکیم است، یکی از اسمای حسنا او این است که هادی است. کفا و ربک هادیان و نصیرا. خب پس اگر کسی نبوت عام را منکر شد، یعنی گفت خدا برای هدایت جوامع بشری پیامبری نفرستاد، او خدا را نشناخت. این برهان اول. همونطوری که شناخت خدا دلیل بر توحید اوست، شناخت خدا دلیل بر مبدعیت او نسبت به رسالت و نبوت هم خواهد بود. این برهان تام است، کاری به شأن نزول ندارد، کاری به مکی و مدنی بودن ندارد، کاری به اینکه معترضان یهودیان یا غیر یهودی ندارد. این برهان اول. اما برهان دوم که پاسخ اشکال است، این نقضی است. از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. اون چیزی که از تفسیر علی ابن ابراهیم برمی آید این است که گویندگان این حرف قریش و یهودیا بودند. البته ممکن است در جمع یهودی ها مشرکین حضور داشته باشند و ممکن است اون قریش که گفت یهودی باشد، اما وجود مشرک در جمع یهودی هیچ نقشی ندارد، چون از صدر و ذیل جواب برمی آید به اینکه این اعتراض کننده ها یهودی بودند. پس اگر قریش در کنار یهود بود، یا خود اون قریش نهله یهودیت را پذیرفته بود، یا نقشی در زمیمه اینها نیست. چه اینها باشن چه نباشن، محور سوال و جواب حرفای یهودی است. از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. برخی که خواستن بگوین گویندگان فقط مشکیدن، مشکلشون همین بود که این سوره مبارکه انعام در مکه نازل شد و یک جا هم نازل شد و در مکه سخن از یهودیت و مسیحیت و امثال ذالک نبود. این اشکال قبلا بازگو شد، قبلا هم پاسخ داده شد که چطور در مکه سخن از یهودیت نبود. البته بحث های اساسی و احتجاجات فراوانی که قرآن کریم با اهل کتاب نقل میکنه در مدینه است، اما ممکن نیست اصل احتجاج با اهل کتاب در مکه رخ نداده باشد. برای اینکه چطور دینی ادعای جهان شمولی دارد و در جزیره العرب عده زیادی از اهل کتاب حضور دارند و 13 سال اصلا درباره اونها سخن نمیگوید، که مورد قبول نیست. در همون آیاتی که قبلا خونده شد این چنین بود که قل لا اسألكم علیه اجرا ان هو الا ذکرا للعالمین. خب در همین سوره انعام خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید بگو این یک تذکره جهانی است، در حالی که در جزیره‌العرب عده زیادی از اهل کتاب حضور و ظهور دارند. اونگاه کتابی که داعیه جهانی بودن دارد درباره اهل کتاب سخنی نمیگوید، این که قابل قبول نیست. نمونه های این که در سور مکی از اهل کتاب سخن به میان آمده همون سوری است که در مکه نازل شد. مثلا سوره مبارکه اعراف که در مکه نازل شد از آیه 103 به بعد بسیار از جریان موسای کلیم را ذکر میکند. میفرماید ثم بعثنا من بعدهم موسا با آیاتنا الى فرعون و ملئه فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. اونگاه قصه را شروع میکند از آیه 103 سوره مبارکه انعام تا آیه 176 همون سوره. خب این بخش عظیم درباره جریان بنی اسرائیل است. در حدود 70 آیه در این زمینه از سوره مبارکه اعراف مربوط به بنی اسرائیل است. خب این سوره اعراف در مکه نازل شد دیگه. چه اینکه سوره مبارکه مریم هم که در مکه نازل شد هم جریان موسای کریم سلام الله علیه به صورت مبسوط آمده، هم جریان عیسی مسیح. در سوره مریم که در هجرت اولا مسلمون ها از مکه به حبشه مهاجرت کردن و بخشی از این آیات را برای نجاشی قرائت کردن، هم جریان مسیحا در این سوره آمده است، هم جریان یهودیا. اصولا این سوره مبارکه در آغازش از جریان زکریا و یحیی شروع می شود، بعد کم کم به جریان عیسی مسیح. وقتی که جریان عیسی مسیح را تا آیات سوره مبارکه همون مریم آیات 38 به بعد ختم کنن، اونگاه از آیه 51 به بعد می فرماید وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. جریان وجود مبارک موسی را به صورت مبسوط ذکر میکند. خب این که نامی از انبیاء ابراهیم برد و از موسای کلیم و از عیسی مسیح علیه السلام زیاد سخن به میان می آورد، چه در سوره اعراف که مکی است، چه در سوره مریم که مکی است، این نشون میدهد که جریان اهل کتاب در مکه کاملا مطرح بود. پس یک شاهد عام آن است که کتابی که میگوید من برای جهانیان نازل شده ام 13 سال در مکه سخن بگوید، در حالی که در جزیره عرب عده زیادی اهل کتاب هستند و هیچ در این زمینه حرف نزنند. این شاهد عقلی عام. نمونه هایی هم در سور مکی هست، در سوره مبارکه اعراف، در سوره مبارکه مریم که در جریان اهل کتاب به صورت مبسوط رو هم گفتن. پس نمی شود گفت که در مکه اهل کتاب نبودن. از این که از قال و ما انزل الله و علی بشر من شی معلوم شه اهل کتاب بوده. این نقض نشون میدهد. اما اون اهل کتاب خصوص یهودی ها هم بودن، برای اینکه در جواب فرمود قول من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدا للناس، معلوم شد یهودی ها بودن اینا. که تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا. مطلع بعدی آن است که ضمن این که فرمود شما اصل وحی را پذیرفتید، نوبت عامه را و نوبت خاصه را هم جریان موسی کریم سلام الله علیه را پذیرفتید، فرمود به این که همونطور که شما جریان موسی کریم را پذیرفتید، تورات را پذیرفتید، بعد انکار کردید، منافات هم ندارد اصل وحی را بپذیرید بعد اصل وحی را انکار کنید. چون همین یهودیا وقتی لجوج و عنودن در هنگام لجاجت می‌بینید اصل اسلام را زیر سوال می‌برند. شما در سوره مبارکه نساء که قبلا گذشت آیه 51 این که آیه مطلب بود،
آیه 51 سوره مبارک نساء این بود که الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. فرمود نگاه به این اهل کتاب بکن، اینا چگونه داوری جائرانه میکنن. اینا میگوین مشرکین متمدن تر از مسلمینن، اینا روبراه ترن، اینا به صراط مستقیم نزدیکترن. خب این حرف کیه؟ حرف انسان لجوج عنود است دیگر. یعنی لتنذر بهی قومن لدا، اینا جزء علد الخصام هم. هم مشرکین جزء قوم لدن، هم اینها. وگرنه یهود که نمیتواند بگوید مشرکین از مؤمنین اهدا سبیلنن که، مگر او لجاج. الم تر الالذین اوتو نصیبن من الکتاب اینا یؤمنون بالجبت و تاغوت و یقولون للذین کفرو، یعنی درباره کفار چنین فتوای میدن، و یقولون للذین کفرو هاولائه، یعنی این کفار اهدا من الذین آمنو سبیلن، راه اونا بهتر از راه ایناست. چه این که در بخشی از سوره مبارکه آل عمران ذات اقدس الهی اینا رو تصفیح میکند. میفهمد یهودی ها گفتن که ابراهیم از ما بود، مسیح ها میگن ابراهیم از ما بود. خدا میفهمد آخر اون قبل از شما بود، چگونه قصد شما بود؟ آیه 66 به بعد سوره آل عمران این است که یا اهل کتاب لم تحاجون فی ابراهیم، آیه 65 به 66 سوره مبارکه آل عمران، یا اهل کتاب لم تحاجون فی ابراهیم و ما انزلت تورات و انجیل الا من بعدی افلا تعقلون، ها انتم ها اولای ها جشتم فی ما لکم بی علم فلم تحاجون فی ما لیس لکم بی علم والله یعلم و انتم لا تعلمون، ما کان ابراهیم یهودی و لا نصرانی و لا کان حنیفا و مسلما و ما کان من المشرکین. یهودی ها میگن ابراهیم یهودی بود، مسیحی ها میگن ابراهیم مسیحی بود. ذات اقدس اعلام فرمود که این قبل از نزول تورات و انجیل زندگی میکرد، این چگونه میتواند یهودی یا مسیحی باشد؟ پس این گونه از داوری های عجولانه لجوجانه را اهل کتاب دارن. پس نمیشود گفت که چگونه کسی اهل کتاب است بعد بگد ما انزل الله علی بشر من شی. اعتقاد نه، توحید میتواند اعتقاد به نبوت عام را به همراه داشته باشد، اگر کسی خدا را اونطوری که هست بشناسد. اما اونطوری که هست نشناسد، اونطوری که باید تعظیم کند تعظیم نکند، نه به وحدانیت خدا پی میبرد، نه به اینکه او حاکیم است و هادی است پی میبرد. بنابراین اگر کسی بگوید در مکه یهودیان نبودند، این با خود قرآن موافق نیست. اگر بگوید گوینده ها مشرکین بودند، این با جواب نقضی قرآن موافق نیست. جواب اول کار به نقض ندارد. هر کس که گفت خدا پیامبری نفرستاد، او در حقیقت خدا را نشناخت، چون حد وسط اون برهانی که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در باب الاسترار الالحجه قام بکند، همون حکمت خداست، عدل خداست، هدایت خداست. و اما برهان دوم و سوم که نقضیست به جدال احسن است، این ناظر به اهل کتاب است. برهان اول، برهان دوم همین بود که اشاره شد. برهان سوم این است، فرمود و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم. فرمود به این که خب اگر وحی نبود، نبوت نبود، این گونه از معارف الهی که مربوط به اسمای حسنای خداست، مربوط به اسمت، نبوت، ولایت و مانند آن است که از شؤون انسان کامل است و بخشی مربوط به معاد است، چگونه در بین شما رواج پیدا میکرد؟ این که فرمود و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم، این ناظر به آن است که یه سلسله معارفی هست که شما نمیتوانستید از خودتون یاد بگیرید، چه اینکه گذشتگان شما هم نمیتوانستن عالم به این علوم باشن و به شما ارث برسانن، نه شما اهل این بودید نه گذشتگانتون. این سلسله علوم معارف غیر از اون مسائل ابتدایی است، یا علوم حصولی طبیعی و تجربی است که ذات اقدس اله فرمود خداوند وقتی شما را به دنیا آورد عالم به این مسائل نبودید، ابزار ادراک و فراگیری اینها را به شما داد. چون در حقیقت دو رشته علوم را ذات اقدس اله در قرآن کریم مطرح میکند، یه سلسله علوم حصولی مربوط به بخشای تجربی است، نظیر کشاورزی، دامداری، طب و سایر بخشای علوم تجربی. این را در سوره مبارکه نعل فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. وقتی شما به دنیا آمدید منجم نبودید، طبیب نبودید، کشاورز نبودید، مهندس نبودید و ماننده. بعد فرمود وجعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. خدا مجاری ادراک را در اختیار شما قرار داد تا شما شاکر باشید. بهترین شکرم این است که این مجاری ادراک را به جا کار ببرید، یعنی چشم و گوش و قلب را برای فراگیری علوم سودمند به کار ببرید. وقتی یاد گرفتید به جا مصرف کنید، هم به جا یاد گرفتن و به جا مصرف کردن به نوبه خود شکر عملی است. و معتقدم باشید که همه این نعم ما بکن من نعمتن من الله، بعد از این صرف نعمتم الحمدلله فراموشتون نشود که این شکر لسانی است. خب این یه امر عام است که فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، و برای اینکه به این علوم راه پیدا کنید جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. در این قسمت همه یکسانه. یه سلسله علوم دیگر هست که مربوط به شناخت مبدا و معاد عالم است، شناخت اسمای حسنای خداست، شناخت نبوت است، ولایت است، عصمت است، که این علوم بدون راهنمای وحی ممکن نیست. گرچه فی الجمله ممکن است برخی از خطوط را عقل درک بکند، ولی اگه وحی نیاید و این عقل را شکوفا نکند این دفن می شود. این و یثیر لهم دفائن العقول ناظر به آن است که انسان‌ها اون دفینه و گنجینه را دارن، وحی از بیرون می آید و این گنجینه ها را شکوفا بکند، وگرنه اینها دفن می شود. خب در باره این بخش دوم از علوم است که خداوند می فرماید این علوم معارفی که پیش شماست اینا کی به شما آمود؟ اینم نشون میداد که خطاب به اهل کتاب است، خطاب به مشرکین نیست، به اینکه مشرکین از این علوم خبری نداشتن. که مشرکی که میگفت به اینکه اگر خبری هست معادی هست باید همین دنیا باشد، این نمیداند معاد ارتقال از دنیا به آخرت، از خود دنیا تبدیل به آخرت میشود. نه معاد معنیش است که انسانی که مرد دوباره به همین دنیا برمیگردد دوباره در دنیا زنده میشود، که اون تناسخ است، میگه معاد نیست. اون که نمی داند وحی و نبوت به رسالت بر هر کسی نازل نمی شود. امرد لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اون که درکی ندارد که وحی که با سرمایه‌داری کار ندارد، که او درک نمی کند. بگن اگه وحی حق است بر پیغمبر، بر کسی که مدعی نبوت است نازل شد، خب بر ما هم نازل بشود. این کسی که درک ندارد میگد که چرا خدا با ما سخن نمی گوید؟ یا چرا قرآن بر فرون سرمایه‌دار مکه یا مدینه یا مکه یا طائف نازل نمی شود؟ این که اصلا معنای وحی و نبوت درست درک نکرده. که خداوند به چنین گروهی که نمی فرماید و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، این علمی ندارن تا خدا بفرماید این علم را کی به شما آموخت. که این برهان سوم مسئله است به عنوان جدال احسن، از نظر جدال احسن جدال دوم است، از در اصل استدلال دلیل سوم. این هم نشون میدهد، این دلیل جدال احسن دوم نشون میدهد که مخاطبین اینها اهل کتاب بودن، وگرنه اونا که میگفتن لولا یکلمون الله، اونا نمیتوانن مخاطبین اصلی این حرف باشن. در آیه 118 سوره مبارکه بقره این است وقال الذین لا یعلمونه، از مشرکین و کفار به عنوان لا یعلمونه یاد فرمود. و قال الذین لا یعلمونه لولا یکلمون الله او تأتینا آیه، کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون. مشرکین عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین حرف داشتن، مشرکین اعصار گذاشتم همین حرف دارن که اونقدر تشابهت غروب هم. انبیا آمدن اینها رو توجیه کردن که گیرنده ور هر انسانی نیست، لا یمسه الا المطهرون، یه روح طیب و طاهر میخواهد تا گیرنده وحی و کلام الهی باشد. خب این گروه برای اونها مسئله حل نشده است. خب اینا چه علمی دارن که خدا بفرماد به علمتون ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم؟ پس اون علمی که خدا به همگان داد، به مشرک و غیر مشرک داد که در سوره نحل اشاره شده یا در تلیعه سوره علق اشاره کرده است که فرمود اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، غیر از علمی است که بگوید و علم الانسان ما لم یکن یعلم. این علم الانسان ما لم یعلم برابر آن است که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون. اما این علومی که مربوط به اسمای حسنا و وحی و نبوت و رسالت و مسائل ماورای طبیعی و معاد و بهشت و جهنم و امثال ذالک است، این علومی نیست که انسان با درس و بحث یاد بگیرد. لذا فرمود انبیا آمدم چیزهایی به شما یاد میدهم که شما نه تنها نمیدانید، هرچم بکوشید نمیتوانید یاد بگیرید. و یعلمکم ما لم تکون و تعلمون، نه ما لا تعلمون. بالاتر از همه به خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و علمک ما لم تکون تعلم، نه ما لم تعلم. با اون مقام شامخ نبوت فرمود تو با همه نبوغی که داری اگر وحی نیاید نمیتوانی اونها رو یاد بگیری. اونا جایی نیست که در مکتبهای کسی باشد، تو کتاب کسی باشد، انسان مطالعه کند یاد بگیرد. همون و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما، مشابه اون را درباره امت هم فرمود، منتها به زبان ابراهیم خلیل که فرمود انبیا می آیند و مثلا از دودمان ما کسی می آید و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. پس این کلمه‌ای که به عنوان جدال دوم و دلیل سوم در آیه محل بحث مطرح است، اون علم خاص است که این علم خاص را مشرکین نداشته، اهل کتاب دارن. فمود و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، پس این علم خاص است. و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم. خب حالا بعد از بیان این سه برهان که برهان اول در حقیقت شبیه برهان صدیقین است، همونطوری که توحید اله با شناخت الوهیت حل می شود، توحید اعظام انبیا و مرسلین هم با شناخت الوهیت حل می شود که اون مهمترین راه است. غیر از اون راه مهم، دو تا راه به عنوان جدال احسن ذکر شده است. بعد همود به این که قول الله ثم ذرهم فی خودهم یلعبون، اینا نه جزء خواصن و نه جزء توده مردم. اگر جزء خواص باشن همون برهان اول برای اونا کافی است، اگر جزء توده مردم باشن این جدال دوم و سوم برای اونا کافی است. قول الله ثم ذرهم فی خوزهم یلعبون، معلوم می شود کسی که باطل گراس اهل لهو و لعب است. خب اینجا که میدان بازی نیست، اینا در احتجاج گفتن ما انزل الله علی بشر من شی، نبوت عام را منکر شدن. قرآن فرمود اینا بازیچه است. معلوم می شود منظور از بازی در قرآن کریم این نیست که انسان سنگ بازی کند یا چوب بازی کند یا توپ بازی کند. بازی با افکار، بازی با علوم، بازی با سخنان، بازی با مکاتب. کسی که خود را به باطل سرگرم کرده است عمری در بازی مشغول است، مشغول بازی است. منتها این جوانه ها را سرزنش بکند که اینا چرا توپ بازی میکنند. خب تو هم فکر باطل داری، او بالاخره یه فایده بدنی دارد، بدن رو سالم نگه میدارد، تو این طرف رو هم نمیبندی. میبینید یه وقت است که از کنار مجلس لهو و لعب میگذرد، الذين اذا مروا باللغو مروا کرام، یه وقت است نه از کنار مکتب باطل میگذرد. فرمود قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. اون که منکر وحی و نبوت هست اهل بازی است. و این که در باره مؤمنین گفته شد که مؤمنین از لهو میپرهیزن، از لغو میپرهیزن، نه تنها از طنز گفتن، از حرف هزل گفتن میپرهیزن، از فکر باطل میپرهیزن. در نهج البلاغه اون بیانی که وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای فرزندشون دارن در اون نامه، فرمود تو بنایت این نباشد که در یک مجلسی نشستی بگی دیگران را بخندونی، این که کار نشد. عظمت تو بالاتر از این است که تو بگی دیگران بخندن، چه کاری است؟ حرف مضحک نقل نکن و رو از غیر خودت، تو بشه ابزار دست. این لهو و لعب عادی است که همه همشه می فهمن. گرچه آیه مبارکه محل بحث اونها را هم شامل می شود، ولی قدر متیقنش چیست؟ قدر متیقنش همون است که در شأن نزول اوست دیگر. همون قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. اینم شلا در بحث های قبلا ملاحظه فرمودید که این یلعبون از چی گرفته شده. این یک فعلی است که از یک امر جامد مشتق شده، لعاب دهن که با خود دهن همراه است و از دهن تولید می شود. این اونقدر نیست که انسان تشنه را سیراب کند. همین که انسان این لعاب را به لب می آورد می خشکد، اینقدر دوامی ندارد. هر چه بازی چه از همین است، مثل لعاب دهنه. اونجا که فندوان فی شک یلعبون این است، قول الله سن بذرهم فی خوزهم یلعبون این است. هر چه که غیر حق باشد مثل لعاب دهنه، هرگز تشنه ای رسیر نمی کند و دوام هم ندارد. حالا اگه شبهاتی باز مربوط به این کلمه بود بازگو می شود، چون بحث های روایش هم در خلال همین بحث تفسیری به عمل آمده، اون چی که از علی بن ابراهیم اینها نقل شده است. روایات مسئله روایات مربوط به این آیه هم زیاد نیست. در پایان باید عرض بکنم که فردا چون مبعث است، روزه فردا فراموشتون نشود. در صبح یک مقدار انسان را به جا میرساند، اون راه اساسی چیزی دیگر است. این که میدید خیلی ها یا بعضی ها در پایان عمر هرچه خوندن از یادشون میرود، بعضی عالمان میمیرند، سرش همان است. عالم بودن مهم نیست، عالم مردن مهم است و عالم محشور شدن مهم است. خدا با علما وعده شفاعت نداد، اونایی که عالمان زندگی کردن به اونها وعده شفاعت نداد. اونایی که عالمان تا آخرین لحظه به سر بردن، عالمان مردن و عالمان مبعوث شدن. لذا فرمود بعثه الله یوم القیامت فقیها، یا من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، نه من فعل الحسنه یا من احسنه. نفر بود هر کس کار خوب بکند ما در قیامت ده برابر پاداش میدیم، هر کس کار خوب بکند بتواند این کار خوب را تا زمان مرگ حفظ بکند، در برزخ حفظ بکند و در قیامت بیاورد. من جاء بالحسنه. اینقدر عقبه کعود هست که بارار از دوش آدم میگیرن دیگه. وقتی عقبه کعود بود آدم ناچار از سبک بشود، سختی و سنگینی تحمل نمی کند. هی بین رایی که پس از دیگری این دستورات دینی را معاذالله رها می کند. عمده آن است که انسان در قیامت عالم محشور بشود. اونگاه یقال للقیامت، یقال یوم القیامت للعالم قف تشفع تشفع. به عالم یوم القیامه میگویند، نه من قضا عنه المبدا، نه کسی که کان فی دنیا عالما، کسی که بعثه الله یوم القیامت عالما. این راه های فراوانی دارد که ساده ترین راهش همین است که انسان این نفل عبادات به عبادات نافله فراموشش نشود. و گفتن روزه فردا از بهترین روزهای مستحب ایام سال است. التماس داده. الحمدلله.